عدالت اجتماعی نوع عدالتی است که از دیر باز مورد توجه بشر قرار گرفته است و در این زمینه دانشمندان و صاحب نظران نظریات مختلف ارائه کرده است. عدالت اجتماعی که از مهمترین موضوعات حیات بشری به شمار می رود و می توان گفت که از عمدترین نیازهای بشری است. دستیابی به عدالت اجتماعی که از اهداف محوری تلاش‌های اجتماعی مردم در طول تاریخ بوده است. عدالت اجتماعی یکی از هنجارهای اجتماعی هست که زندگی جمعی صلح آمیز، رضایت بخش و آرام را برای شهروندان در یک اجتماع ممکن می‌سازد. عدالت اجتماعی بحثی است که از زمانهای قدیم انسان‌ها به آن توجه داشته و برای تحقق آن اقدامات عملی انجام دادند. هرچند در مکان‌های مختلف اقدامات مختلف در این زمینه صورت گرفته، ولی هدف اصلی و اساسی همه تحقق همان عدالت بوده است که نظم و نظام را با وجود می آورد. بنابراین از منظر اجتماعی عدالت یعنی کاهش تبعیض، توزیع مناسب منابع و ثروت، رعایت حقوق شهروندی، حکمرانی خوب و قانون گذاری در اجتماع است. دوستان عزیز برنامه پادکست کرامت انسانی، سلام و درود بر شما، به امید سلامتی و صحتمندی هر یک شما دوستان و عزیزان. خرسندم که در یک دیگری از برنامه های پادکست کرامت انسانی یکی از موضوعات اساسی و کلیدی را حضور شما پیشکش می نمایم. قرار است در برنامه امروز پادکست کرامت انسانی پیرامون راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی در جامعه بحث و گفتگو داشته باشیم. در این برنامه به چیستی عدالت اجتماعی، مزایای عدالت اجتماعی، محدودیت‌ها و چالش‌ها پیرامون عدالت اجتماعی و سرانجام این که چگونه میتوان به عدالت اجتماعی دست یافت و با چه راهکارهایی میتوان عدالت اجتماعی را در جامعه محقق ساخت، بحث و گفتگوی بیشتر خواهیم داشت. در برنامه امروز مهمان خیلی عزیز و گرامی من شهلا فرید استاد دانشگاه هستند تا پیرامون راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی بحث‌ها و دیدگاه‌های خود را ارائه کنند و همچنان به پرسش‌هایی که در این زمینه وجود دارد پاسخ ارائه نمایند. تمنا دارم تا اخیر شنونده این برنامه مهم و حیاتی باشد. جناب استاد گرامی، سپاس از شما. در گام نخست می‌خواهم از شما بپرسم که از دیدگاه شما عدالت اجتماعی چیست؟
عدالت اجتماعی به معنای توزیع عادلانه منابع و فرصت‌ها در جامعه است، طوری که افراد در تمام زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، آموزشی، بهداشتی و غیره به حقوق و امکانات برابر باید دسترسی داشته باشند. این مفهوم از نظر فلسفی و سیاسی به معنای تلاش برای برقراری برابری و کاهش نابرابری در میان گروه‌های مختلف اجتماعی است. چی از لحاظ جنسیتی اگر ما فکر کنیم، تامین عدالت بین توزیع فرصت‌ها و منابع بین مردا و زنا، بین اقوام مختلف، اقلیت‌ها و اکثریت‌ها در جامعه، کلشان باید به منابع و فرصت‌ها به شکل عادلانه دسترسی داشته باشه. اینجاست که ما میتونیم بگوییم که عدالت اجتماعی به مفهوم اصلیش در جامعه تانسته برقرار شد.
جناب استاد، آیا معنا و مفهوم عدالت اجتماعی در جوامع مختلف یکسان است و یا متفاوت و چگونه؟
به نظر من عدالت اجتماعی به مفهوم مختلف در جوامع مختلف میتونه عرض وجود کنه. چرا میگم که در جوامع مختلف عدالت اجتماعی مفهوم مختلف به خود میگیره؟ جوامع مختلف با عامل گوناگون مانند فرهنگ، تاریخ، دین و ساختار اقتصادی و سیاسی از جامعه بستگی دارد. به عنوان مثال، در جوامع لیبرال دموکراتیک عدالت اجتماعی ممکن است بیشتر بر اساس فردگرایی و حقوق فردی باشد. در این جوامع تکیه بر آزادی های فردی، انتخاب شخصی و برابری در مقابل قانون است. و در جامعه سوسیالیستی عدالت اجتماعی ممکن است به توزیع منابع و ثروت بین همه اعضای جامعه تاکید داشته باشد، با هدف حذف نابرابری‌های طبقاتی و فراهم کردن شرایط برابر بر تمام افراد. ولی در جامعه مذهبی عدالت اجتماعی ممکن است تحت تاثیر اصول دینی و اخلاقی باشد که می‌تواند نگرش‌های متفاوت نسبت به توزیع ثروت و فرصت‌ها ارائه دهد. در جامعه ممکن است بر اساس اصول دینی عدالت اجتماعی شکل بگیرد. بنابراین ما گفته میتونیم که مفهوم عدالت اجتماعی به شرایط خاص هر جامعه وابسته است و ممکن است در جوامع مختلف تعابیر و روش های متفاوت برای تحقق عدالت اجتماعی وجود داشته باشد.
جناب استاد گرامی، مزایای عدالت اجتماعی برای یک جامعه از دیدگاه شما چیست؟
مزایای عدالت اجتماعی بسیار مهم است که ما درک کنیم که وقتی در یک جامعه عدالت اجتماعی حاکم میشه یا عدالت اجتماعی در جامعه وجود می داشته باشه، مزایای زیر یک جامعه چیست؟ عدالت اجتماعی در یک جامعه مزایای زیاد دارد. می تواند تاثیرات مثبت و پایدار بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه داشته باشد. برخی از مهمترین مزایای عدالت اجتماعی را من در اینجا ذکر می کنم. امیدوار هستم که تانسته باشم تمام مزیت‌ها یا مزایایی را که عدالت اجتماعی در یک جامعه به وجود میاره در اینجا بالاش صحبت کرده باشم. اول، یکی از مزایای بسیار مهم عدالت اجتماعی کاهش نابرابری ها، که یکی از بزرگترین مزایای عدالت اجتماعی گفته میشه، کاهش شگاف های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه است. این امر موجب میشه که گروه های مختلف اجتماعی، چی از نظر اقتصادی و چی از نظر اجتماعی، بر فرصت های برابر دسترسی پیدا کنند و نابرابری های اجتماعی کاهش پیدا کنند. بحث دوم که ما میتونیم بگیم از جمله مزایای عدالت اجتماعی است، تقویت انسجام اجتماعی است. در جامعه که عدالت اجتماعی در آن برقرار باشه، اعتماد میان گروه های مختلف جامعه بیشتر میشه. افراد احساس میکنن که حقوق و فرصت های در جامعه وجود داره به طور عادلانه به اونا توزیع شده یا داده شده، که باعث تقویت همبستگی اجتماعی و کاهش تنش ها و تضاد ها میشه. در مرحله سوم از مزایای عدالت اجتماعی ما میتونیم بگیم که حمایت از حقوق بشر و آزادی های فردی میتونه عدالت اجتماعی بر تساوی حقوق انسان ها تاکید کنه و از تمامی اعضای جامعه حمایت میکنه. این امر موجب میشه که هر فرد بدون توجه به جنسیت، بدون توجه به نژاد، مذهب یا موقعیت اجتماعی، فقط از حقوق انسانی برابر برخوردار باشه. و در مرحله چهارم ما گفته میتونیم که تقویت احساس امنیت و رفاه نیز و یکی از مزایای عدالت اجتماعی است. در جامعه عادلانه افراد بیشتر احساس امنیت میکنند و میدانن که از حقوق و رفاه اجتماعی برخوردار هستند. این امر میتواند باعث افزایش رضایت عمومی و کاهش مشکلات اجتماعی مانند جرم و فساد شود. همچنین ما از مزایای عدالت اجتماعی میتونیم توسعه اقتصادی پایدار هم نام بدیم. با توزیع عادلانه منابع و فرصت ها، افراد از توانایی بیشتر برای آموزش، کار تولید برخوردار میشن. این عمل میتونه بر رشد اقتصادی پایدار کمک کنه، زیرا وقت افراد در سطح وسیع تر به منابع و فرصت ها دسترسی داشته باشند، استعدادهای بیشتر برای رشد و توسعه به کار گرفته میشه. همچنین افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی نیز از یکی از مزایای عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی میتونه مشارکت فعالتر از سوی شهروندان در تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی ایجاد کنه. وقت افراد احساس کنند که صدای آنها شنیده می شود و حقوقشان رعایت می شود، تمایل بیشتر به مشارکت در امور عمومی پیدا می کنند. یعنی تمام افراد جامعه وقت برخوردار از این مزایای عدالت اجتماعی می شود، اینا تمایل بیشتر به مشارکت در امور اجتماعی را پیدا می کنند. و همچنین ترویج رفاه عمومی در جامعه که عدالت اجتماعی برقرار است، نه تنها ثروت به طور عادلانه‌تر توزیع می شود، بلکه دسترسی به خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و مسکن نیز برای همه افراد یکسان مساعد میشه. این امر موجب افزایش کیفیت زندگی افراد و توسعه عمومی جامعه خواهد شد. شاید من یک مقدار از یا یک قسمت از مزایای عدالت اجتماعی در اینجا ذکر کرده باشم، چون بحث مزایای عدالت اجتماعی بسیار وسیع است که من به طور خلاصه تونستم یک قسمت از اون اینجا توضیح بدم. ولی اگر بخوایم توضیحات بیشتر در رابطه با مزایای عدالت اجتماعی داشته باشیم، شاید ساعت‌ها را در بر بگیره، چی هم از لحاظ دید فلسفی رو توضیح کنیم، هم از لحاظ جامعه شناختی و هم از لحاظ برابری و حقوق شهروندی. اگر ما اینجا توضیح بیشتر برش بدیم، ساعت‌ها را در بر خواهد گرفت. ولی بار هم گفتم میتونم که در نهایت عدالت اجتماعی به ایجاد جامعه عادلانه، پایدار و هم بسته کمک میکنم که اگر بستگی در بین مردم میتونه به وجود بیاره، که در آن هر فرد فرصت رشد و پیشرفت برابر می داشته باشه و هیچ کس احساس کنار گذاشته شدن نمی کنن. یعنی تمام مردم فکر میکنن که ما شامل تمام پروسه های اجتماعی یا توسعه و تقویه اجتماعی هستیم، لذا هر فرد خود به حد ظرفیت خود در هر گوشه از جامعه که قرار داره خود جزء از جامعه فکر میکنه و بیشتر فعال میشن در پروسه های مختلف اجتماعی.
جناب استاد، پیشینه عدالت اجتماعی را در جوامع به ویژه جامعه مثل افغانستان شما چگونه بررسی میکنید؟
اگر ما پیشینه عدالت اجتماعی را در افغانستان بررسی کنیم، پیشینه عدالت اجتماعی در افغانستان پیچیده و متأثر از عوامل مختلف تاریخی، فرهنگی، دینی و سیاسی است. بر بررسی بیشتر این موضوع باید به تاریخ افغانستان در دوره‌های مختلف ما توجه کنیم و تغییرات اجتماعی و اقتصادی سیاسی افغانستان را به تحلیل بگیریم. میم یک اول دوره پیش از جنگ‌ها را در افغانستان صحبت می‌کنیم، البته به شکل بسیار مختصر چون بحث از این بسیار وسیع است و از زمان بیشتر را تقاضا می‌کنه که در این پادکست من نمی‌تونم از این بیشترتر صحبت کنم، تا خلاصه‌تر و صحبت می‌کنم. دوره پیش از جنگ‌ها را که قبل از دهه 1970 بوده، در این دوره را اول در نظر می‌گیریم. در دوران پیش از دهه 1970 افغانستان جامعه کشاورزی با ساختار قبیله‌ای و سنتی بود. در این دوره عدالت اجتماعی به طور عمده تحت تاثیر روابط قبیله‌ای و مذهبی قرار داشت. هر قبیله یا گروه اجتماعی یا یک عشیره که بیشتر به عنوان عشیره هم ما قبیله را یاد کرده می‌داریم، یا گروه اجتماعی دارای ساختار خاص خود بود و منابع و قدرت به شکل نابرابر بین گروه‌ها توزیع می‌شد. در این زمان دولت مرکزی قدرت کمتر داشت و بیشتر تصمیمات محلی در اختیار ریشسفیدان و رهبران قبیله ها. در نتیجه عدالت اجتماعی به شکل امروزی در این دوره کمتر مفهوم داشت. یعنی ما مفهومی را که امروز از عدالت اجتماعی داریم که توزیع برابر فرصت ها و اقتصاد و دیگه عوامل اجتماعی است، ما این را در قبل از دهه 1970 در افغانستان به این مفهوم ما عدالت اجتماعی را شناسایی کرده نمی‌تونستیم. یعنی کمتر این مفهوم را می‌تونست ارائه کنه. در دوره شاهی که دهه 1970 تا دهه 1978 است، در دهه 1970 شاه محمد زاهد خان تلاش های بر مدرنیزه کردن کشور و اصلاحات اجتماعی داشت. در این دوره برخ تلاش های بر ایجاد عدالت اجتماعی از طریق اصلاحات در سیستم آموزشی، بهداشت و حقوق زنان صورت گرفت. البته باید بگوییم که پس از کسب استقلال افغانستان، دوره امانیه و همچنان جنگ های مدنی و جنگ های سیاسی که بعد از کسب استقلال در داخل افغانستان شکل گرفت، ما از دوره گذشتیم که یک دوره بود که تمام چیز پر از تمام عوامل اجتماعی پر از تنش و پر از تقابل‌های مختلف در جامعه افغانستان بود، چون اما فرصت‌هایی که از استقلال بر افغانستان مساعد شده بود، بسیاری از مردم هنوز اما مدرنیته، مفهوم مدرنیته یا استقلال و آزادی‌هایی را که یک جامعه آزاد می‌داشتن درک کرده نمی‌تونستن، چون جامعه افغانستان قبل از استقلال یک استعمار طولانی انگلیس تجربه کرده. لذا زیست در حالت استعمار بسیار مفاهیم اجتماعی رو بر ما از دست میده. لذا پس از کسب استقلال هم ما نمیتونیم بگوییم که جامعه افغانستان به یک عدالت اجتماعی رسیده بود، با وجود که اصلاحات سیستم اصلاحات را که دوره امانیه روی دست گرفت به یک سلسله حقوق شهروندا رسیده بودند، ولی بسیاری از شهروندا از حقوق ناراضی بودند، به نوع او حقوق و امکانات که در دوره امانیه بر مردم افغانستان میسر شد، بیشتر امروش برخورد بیگانه میشد. به این مفهوم که میگه خصوصیات مشخصات جوامع غربی است که شاه امان الله او را پس از کسب استقلال وارد افغانستان کرده. لذا من گذشتم از دوره امانیه چون تشنجات اجتماعی و برخوردهای غیر عادلانه در رابطه با اصلاحات امیر امان الله خان به حد زیاد بود و مشکلات هم وجود داشت که من از بحث دوره امانیه گذشتم، چون بحث بسیار مفصل و تاریخی رو در بر میگیره. ولی در دهه 1970 که زاهد شاه تلاش بیشتر برای مدرنیزه کردن کشور میکرد، یک نوع تشنجات سیاسی و جنگ های داخلی و مدنی در افغانستان فروکش کرده بود و اصلاحات اجتماعی رو داشت زاهد خان روی دست گرفته بود که برخ تلاش های برای ایجاد عدالت اجتماعی از طریق اصلاحات در سیستم آموزشی، بهداشت و حقوق زنان بعد روی دست گرفت. به عنوان مثال در این دوره زنان توانستند در عرصه های مختلف حضور یابند و برخ حقوق اجتماعی را بر زنان در نظر گرفتند، که اما این اصلاحات محدود و بیشتر نمایشی بود و در عمل فساد و نابرابری های اجتماعی ادامه داشت. یعنی باز هم میتونیم بگوییم که وقت تصمیم از نکات بالایی از سیستم بالای جامعه گرفته میشه و بیشتر منافع گروه های اجتماعی که در سطح بلند قرار دارن اونا در نظر گرفته میشه. لذا خودش یه عدالت اجتماعی نیست بلکه یک نابرابری است. مثلا اصلاحات یا حقوق را که بر زنها قائل بودن در دوران شاه امان الله، فقط زنایی که ارتباط به خانواده شاهی داشت یا ارتباط به افراد بلندپایه جامعه داشت او زنها از او مستفید میشد. هیچ وقت از مشکلاتی که زنها در سطح پایین در افغانستان داشتن او را به او کس توجه نکردم. لذا گفتم میتونیم که نه تنها عدالت اجتماعی برقرار نشد بلکه یک نابرابری های اجتماعی و فرهنگی در عصر زاهدخان در افغانستان وجود داشت. شاید کسایی که بسیار طرفدار حاکمیت 50 ساله زاهدخان در افغانستان هستند شاید بسیار مسائل تاکید بری داشته باشند که تحولات بیشتر افغانستان در امو اثر دیده، ولی وقتی شما زمان حاکمیت که از قرن از نیم قرن میگذره و بلندتر میشه شما مقایسه کنید با کشورهای منطقه و کشورهایی که با افغانستان یک جای استقلال خود کسب کردن و استعمار شکستن، هیچ پیشرفت در افغانستان در زمان دولت شاهی ظاهرخان نداشته بود به تناسب پیشرفت هایی که در جهان در اصل صورت گرفته. شاید بسیاری با نظر ما مخالف باشند. من میپذیرم که دید من در حاکمیت ظاهرشاه متفاوت تر از نسبت به افراد دیگه، شاید افراد دیگه من را در افغانستان نقد کنند و او دوره را بر خود عدالت اجتماعی بدانند، ولی ما که در افغانستان درس خواندیم و ارتباط به خود خانواده شاهی و طبقات بلند جامعه نداشتیم، درک ما از او حاکمیت همین خواهد. دوره دیگه که بر عدالت اجتماعی کوشش به نوع کارا صورت گرفته ولی نتیجه نداشت در افغانستان، دوره جمهوریت و حکومت کمونیستی است که دهه 1980 است که پس از کودتای 1978 و برقراری جمهوری دموکراتیک تحت حمایت شوروی، دولت کمونیستی تلاش کرد تا عدالت اجتماعی را از طریق اصلاحات ارضی و برنامه های سوسیالیستی تحقق بخشد. قبل از او جامعه در دوره جمهوریت که اعلان بر اولین بار نظام شاهی در افغانستان شکست خورد و جمهوریت عرض وجود کرد که رو داودخان رهبری میکرد، به نوع زمینه را برای یا فرصت ها میسر شد برای احزاب مختلف یا تأسیس احزاب دموکراتیک در داخل افغانستان که احزاب چپی بیشتر شکل گرفتن که توسط اتحاد جماهیر شوروی وقت حمایت میشد. که اصلاحاتی که در دوره جمهوریت در زمان داودخان در افغانستان به وجود آمده بود و با آغاز نمودن یک پلان 25 ساله داودخان میخواست که وضعیت اجتماعی افغانستان را بهتر کنه و یک عدالت اجتماعی را حاکم بسازه، ولی نظر به مشکلاتی که به وجود آمد که هم در او دوره موفق نشد و بالاخره توسط مبارزات که حزب دموکراتیک خلق افغانستان داشت دوره جمهوریت شکست خورد و حزب دموکراتیک خلق افغانستان قدرت گرفت. پس از کودتای 1978 یک جمهوری دموکراتیک در افغانستان حاکم شد که به حمایت اتحاد جماهیر شوروی. دولت کمونیستی وقت یا دولت سوسیالیستی که ایجاد شده بود تلاش کرد که تا عدالت اجتماعی را از طریق اصلاحات ارضی و برنامه های سوسیالیستی تحقق بخشد، اما این اصلاحات نه تنها نتوانست به عدالت اجتماعی واقعی منجر شد بلکه باعث مقاومت گسترده از سوی مردم و گروه های مختلف و ویژه مجاهدین شد. جنگ ها و خشونت ها باعث تخریب زیرساخت ها و گسترش نابرابری ها در کشور شد که بالاخره این نابرابری ها و مشکلاتی که به وجود آمد مجاهدین عرض وجود کردن و جنگ هایی که صورت گرفت و بالاخره مجاهدین موفق شدن قدرت را گرفتن، ولی در زمان حاکمیت مجاهدین هیچ وقت افغانستان خالی از جنگ ها و خشونت ها نبود. گروه های مختلفی که به نام تنظیم های مجاهدین یاد میشد اینا به خاطر بدست گرفتن قدرت یکی با دیگر در جنگ شدن که جنگ های داخلی در افغانستان فوق العاده گسترش پیدا کرد که عدالت اجتماعی چه که بعض برابری های اجتماعی که به وجود آمده بود او هم در اثر جنگ ها نابود شد و از بین رفت. یعنی هم پایه های اصلی اصلاحات که رژیم های مختلف میخواستن در افغانستان حاکم بسازن با حاکمیت طالبا و جنگ های داخلی در افغانستان کاملا محو شد و از بین رفت. لذا نه تنها ما از عدالت اجتماعی در این دوره چیزی گفتن نمیتونیم، بلکه اون زندگی اجتماعی که در اون جنگ نباشه و مردم امنیت اجتماعی احساس کنن حداقل در خانه های خود بدون جنگ متاثر از جنگ نباشن امو هم از دست مردم افغانستان تا هر قدر که جنگ ادامه پیدا کرد و فرصت های بیشتر برای نابرابری ها در افغانستان بیشتر تر گردید یا فرصت ها به وجود آمد که نابرابری های بیشتر در افغانستان عرض وجود کنه، تا اینکه گروه های مختلف که اسلحه به دست داشتن با اهداف مختلف که بیشتر اهداف کشورهای همسایه را میخواستند در افغانستان پیاده بسازند شکل گرفتند و با کمک و همکاری کشورهای همسایه گروه های مختلف نظامی در افغانستان قدرت را دست میگرفتند.
استاد گرامی، اگر در یک جامعه عدالت اجتماعی برقرار نباشد، پیامدهای آن برای شهروندان آن جامعه چگونه خواهد بود؟
در یک جامعه زمانی که عدالت اجتماعی برقرار نباشد، پیامدهای منفی زیاد بر شهروندان خواهد داشت. این پیامدها می تواند تاثیرات جدی و پایدار را بر کیفیت زندگی افراد، ثبات اجتماعی و روند توسعه اقتصادی جامعه داشته باشد. برخی از مهمترین پیامدهای عدم وجود عدالت اجتماعی را مختصرا و در اینجا ذکر می کنم که قابل مکس است و ما باید ببینیم در جامعه که عدالت اجتماعی زیر سوال قرار بگیره، که ما تعریف از جامعه امروز افغانستان هم می داشته باشیم، که در جامعه امروز افغانستان ما چیز از مفهوم عدالت اجتماعی را پیدا کردن نمی داریم. پس ببینیم تاثیرات منفی از او بر جامعه افغانستان و بر مردم چی خواهد بود. اول، افزایش نابرابری ها و شکاف های اجتماعی. یکی از بارزترین پیامدهای عدم وجود عدالت اجتماعی افزایش نابرابری هاست. وقت منابع و فرصت ها به طور نابرابر بین گروه های مختلف اجتماعی توزیع میشه، شکاف های اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی عمیق‌تر میشه. این شکاف ها میتواند باعث ایجاد تضادها و تنش های اجتماعی میان گروه های مختلف شد. کاهش اعتماد عمومی بر سیستم حکومتی. عدم موجودیت عدالت اجتماعی یا تاثیرات منفی نبود عدالت اجتماعی میتواند کاهش اعتماد عمومی بر سیستم حکومتی باشد. عدم تحقق عدالت اجتماعی موجب بی‌اعتمادی مردم و دولت و نهادهای اجتماعی میشه. زمانی که افراد احساس کنند حقوقشان نادیده گرفته شده، منابع به طور نابرابر توزیع میشن، از مشارکت در فرایند سیاسی و اجتماعی پرهیز میشن، این امر میتواند به اعتمادی عمیق‌تر را به سیستم حکومتی منجر شد. سوم، افزایش نارضایتی و بحران‌های اجتماعی. نابرابری ها و تبعیض‌های اجتماعی میتواند منجر به نارضایتی عمومی شود. این نارضایتی ها در بلند مدت میتواند به اعتراضات اجتماعی، تظاهرات و حتی شورش های مدنی منجر شود. در شرایطی که عدالت اجتماعی وجود نداشته باشد، افراد بیشتر در معرض احساس بی‌عدالتی و ظلم قرار می‌گیرند. چهارم، کاهش رفاه عمومی و کیفیت زندگی. یکی از تاثیرات منفی نبود عدالت اجتماعی در جوامعی که عدالت اجتماعی در آن وجود ندارد، دسترسی به خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت، مسکن و شغل برای بسیاری از افراد محدود می شود. این امر موجب کاهش کیفیت زندگی مردم و افزایش مشکلات اجتماعی مانند فقر، بیکاری و مشکلات بهداشتی می شود. پنجم، تقویت فساد و سوء استفاده از منابع. در جوامع ناعادلانه فساد و سوء استفاده از منابع عمومی رایج‌تر میشن. وقتی که توزیع منابع به صورت عادلانه نباشد، افراد و گروه ها از موقعیت خود سوء استفاده میکنند و منابع را به نفع خود میدوزند. چنانچه ما این مسئله را امروز به وضاحت در افغانستان دیده میتونیم. تکس یا مالیه که از مردم افغانستان فعلا گرفته میشن، مردم نمیفهمند که چی میشه، آیا بر جامعه مصرف میشه یا به جیب افراد و اشخاص میره. حتی کمک هایی که خارجی که فعلا در افغانستان وجود داره، اون کمک ها را مردم عادی احساس نمیکنه. بیشتر به گروه های شخصی یا به گروه های اجتماعی مختلف که ارتباط و حاکم ها دارن، او در اونجا توزیع میشه. لذا ما گفته میتونیم که کمک ها را یا منابع اقتصادی را به نفع خود میدوزن یا هدر. این امر باعث کاهش کارایی دولت و به ضرر جامعه تمام میشه. باز هم ما گفتم میتونیم که یکی از عوامل عدم حاکمیت عدالت اجتماعی در جامعه است. و همچنان ضعف در توسعه پایدار. بدون عدالت اجتماعی توسعه پایدار در یک جامعه ممکن نخواهد بود. تمام مردم از حقوق و فرصت‌های مساوی محروم هستند، در فرایند اجتماعی و اقتصادی مشارکت نمی‌کنند و مشارکت داده نمی‌شود. این امر مانع از بهره برداری کامل از منابع انسانی و اقتصادی میشه. وقتی ما نصف نفوس جامعه را به عیسی منابع انسانی قوی که زنا هستن از دست میتیم، پس اون نقش تضعیف کننده را بر اقتصاد یک کشور میداشته باشه. لذا وقت از منابع انسانی با فرصتهای برابر استفاده نمیشه، با تامین عدالت اجتماعی استفاده نمیشه، توسعه پایدار خودش نابرابری را به وجود میاره و توسعه پایدار نه یک فرصت بلکه یک محدودیت برای جوامعی میشه که در اونجا عدالت اجتماعی برقرار میشه و همچنین سبب حفظ و تقویت ساختار قدرت ناعادلانه میشه. وقتی تمام عوامل منفی را ما از عدم موجودیت عدالت اجتماعی در جامعه بررسی میکنیم، در نظر بگیریم بیره که باید حفظ و تقویت ساختارهای قدرت عادلانه در یک جامعه که عدالت اجتماعی برقرار نباشه، ساختارهای قدرت ناعادلانه، وقتی در جامعه عدالت اجتماعی برقرار نیست، ممکن است که گروه های خاص یا نخبگان حاکم بر حفظ قدرت خود یا ساختارهای اجتماعی ناعادلانه کوشش کنند و او را تقویت کنند. این امر باعث میشه که اصلاحات اجتماعی و اقتصادی به تعویق بیفته و گروه های آسیب پذیر همچنان در حاشیه قرار بگیرند. در نتیجه گفته میتونیم که عدم وجود عدالت اجتماعی در یک جامعه پیامدهای منفی زیاد را بر شهروندان و جامعه به طور کلی دارد. کی پیامدها نه تنها بر رفاه افراد تاثیر میگذارد، بلکه میتواند منجر به بحرانهای اجتماعی اقتصادی و سیاسی شود. برای ایجاد یک جامعه پایدار و متوازن تحقق عدالت اجتماعی از اهمیت زیاد برخوردار است.
بسیار خوب، نقش نهادها به ویژه دانشگاه ها، رسانه ها و اتاق های فکری را شما در تحقق عدالت اجتماعی چگونه بررسی میکنند؟
این نقش جامعه اکادمیک یا شخصیت های علمی و اکادمیک میتونه شامل چند مورد باشه. اول آگاهی بخشی و آموزش است که دانشگاهیان و اساتید میتونند با پژوهش ها و تدریس های خود مفاهیم عدالت اجتماعی را بر دانشجویان و عموم مردم منتقل کنند. با ترویج آگاهی درباره نابرابری ها و تبعیض ها، آنها میتونن دیدگاه های نابرابری را به چالش بکشن و تفکر انتقادی را در جامعه پرورش دهند. یک نقش عمده دانشگاهی ها و شخصیت های علمی و اکادمیک است. و همچنان پژوهش و تحلیل مشکلات اجتماعی میتونه که زمینه های عدالت اجتماعی را مساعد بسازه. دانشگاهیان با پژوهش های علمی خود میتونن مشکلات ساختاری جامعه را شناسایی کرده و راهکارهای عملی برای حل آنها ارائه دهند. این پژوهش‌ها میتونه به سیاستگزاران کمک کنند تا تصمیم‌های مؤثر را برای کاهش نابرابری‌ها و تحقق عدالت اجتماعی اتخاذ کنند. مثلا زمانی که زنان در افغانستان در دوران جمهوریت و دموکراسی و آزادی و حاکمیت قانون که میتونستن از استفاده کنند، تحقیقات را در جامعه در رابطه با تابوهایی که در ارتباط با زنان وجود داشت انجام دادند. مثلا من زمانی که خودم تحقیق در مورد قتل‌های ناموسی انجام دادم، بودم فهمیدم که قتل‌های ناموسی چگونه توسط فرهنگ حاکم در افغانستان ترویج شده و ما راه‌هایی از این که چرا قتل یک زن در فرهنگ ما جایز است و چرا قاتل یک زن به نام ناموس آزادانه در جامعه گشت گذار میکنه، او را پیدا کردیم و در جامعه ترویجش کردیم که هیچ کس حق نداره فرد دیگر را به قتل برسانه، مگر او اگر مادر از اوست، اگر زن مرکوهی از اوست یا خواهر از یک مرد است. هیچ مرد نمیتونه که زن را بکشه. این خود ترویج در اثر تحقیقاتی که ما پیدا کردیم که مشکلات اجتماعی از در جامعه عرض وجود میکنه، ما دانستیم در تصمیمات قانونگذاری در افغانستان یک تاثیر مثبت داشته باشیم که یک دستاورد کلان جامعه زنان افغانستان قانون منع خشونت بود که در افغانستان به وجود آمد، یا تغییراتی که در اکثر قوانین افغانستان به وجود آمد که برابری جنسیتی را تضمین کرد در افغانستان. یعنی خودش میتونه نقشه را بیشتر واضح تر بسازه. همچنین مشاوره به دولت و نهادهای حکومتی. بسیاری از دانشگاهیان میتونند مشاوران مؤثر بر دولت و نهادهای حکومتی باشند و آنها میتونند با تدوین قوانین و سیاستهایی که در جهت عدالت اجتماعی عمل میکنند کمک کنند. همچنین میتونند با ارائه راه حل‌های مبتنی بر داده‌های علمی در راستای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار اساسی را ایفا کنند. در ضمن ما گفتم میتونیم که اساتید دانشگاه و شخصیت های علمی میتونند با ترویج ارزش های اخلاقی مانند برابری، احترام به حقوق بشر، مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیر زیاد در شکل دهی و فرهنگ جامعه داشته باشند. آنها میتونند دانشجویان و جامعه را تشویق کنند تا در جهت ایجاد جامعه عادلانه تر تلاش کنند و با ایجاد شبکه های فعال بر عدالت اجتماعی نقش مؤثرتر را میتونن جامعه اکادمیک و علمی در برای تأمین عدالت اجتماعی در یک جامعه داشته باشه.
جناب استاد گرامی، برای اینکه عدالت اجتماعی در یک جامعه تأمین شود چه راهکارهایی را پیشنهاد میکنید و در برابر تحقق این راهکارها در یک جامعه چه کسانی مسئول هستند و چگونه باید این مسئولیت خش را رفع نمایند؟
نیاز به مجموعی از اقدامات نظاممند و بلند مدت است. وقتی ما بخواهیم که عدالت اجتماعی تحقق حاصل کنه در یک جامعه، اینجا ما نیازمند مجموعی از اقدامات نظاممند و بلند مدت هستیم. نمیشه که فردی اقدام کنیم. و گفتم میتونیم که از جنبه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باید قابل بررسی باشه. بعد از ما میتونیم بگوییم که برای تحقق عدالت اجتماعی چگونه اقدامات باید صورت بگیره. این اقدامات فردی نمیتونه که عدالت اجتماعی را در یک جامعه حاکم بسازه. در این راستا نقش شخصیت های علمی و دانشگاهی بسیار مهم است، که آنها میتونند تاثیر قابل توجهی در ایجاد و پیاده سازی اصول عدالت اجتماعی داشته باشند. که ما در ادامه بحث خود اینجا که چه اقدامات باید کرد برای تحقق عدالت اجتماعی توضیح میدم و همچنان نقش شخصیت های علمی و دانشگاهی در زمینه در موردش صحبت کنیم. اما طور که در تعریف عدالت اجتماعی گفتیم که توزیع عادلانه منابع و فرصت ها است، اولین گام برای تحقق عدالت اجتماعی توزیع عادلانه منابع اقتصادی و فرصت ها در سطح جامعه است. دولت ها باید تلاش کنند تا منابع مالی و آموزشی و بهداشتی را و شغلی را به طور مساوی در میان همه افراد جامعه توزیع کنند. این امر نیازمند اصلاحات در سیاست های اقتصادی و اجتماعی است. دوم، ایجاد و تقویت قوانین حمایتی. ایجاد قوانین و مقرراتی که از حقوق تمام افراد جامعه به ویژه گروه های آسیب پذیر مانند زنان، اقلیت ها، افراد با نیازهای خاص و اقشار فقیر جامعه باید حمایت. این ضروری است. البته این کار فقط دولت ها میتونه یا حاکمیت های سیاسی میتونه برقرار کنه. این قوانین باید در جهت کاهش تبعیض های اجتماعی و اقتصادی و تضمین دسترسی برابر به خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداشت باشد. سوم، ارتقای سطح آموزش و آگاهی می جامعه. آموزش خودش پایه و ترویج فرهنگ برابری و عدالت در میان مردم به طور فراوان می تانه تامین کنه. چون آموزش های پایدار و ترویج فرهنگ برابری و عدالت در میان مردم صورت بگیره، مردم خودشون اهمیت جامعه عادلانه را درک می کنه. جامعه باید به ارزش های عدالت اجتماعی، حقوق بشر و برابری آگاه شوند تا افراد احساس کنند که باید برای تحقق این اصول تلاش کنند. و بعضی فرصت هاست تا انسان ها خودشان تلاش نکنه به او رسیده نمی کنند. وقتی فرصت ها توسط دولت ها به وجود میاد برای تامین عدالت اجتماعی و مردم در خود ظرفیت ایجاد می کنند تا از فرصت ها به شکل برابر استفاده کنند. اینجاست که یک احساس عمومی برای تامین عدالت اجتماعی توسط روش های ایجاد قوانین و فرصت ها توسط دولت ها و احساسی که مردم بر خود این ظرفیت ایجاد کنه در بین اقشار مختلف مردم به وجود میاد که سبب تحقق یا تلاش برای تامین عدالت اجتماعی هم شده میده. مبارزه با فساد و تبعیض. اگر مردم به این عقیده را حاصل کنند که دولت برشان خدمت ارائه میکنه، که تمام فرصت ها و توزیع منابع اقتصادی شغلی را به طور مساویانه و دسترس از اینا قرار داده، یعنی یک دولت است که به تامین عدالت اجتماعی کوشش میکنن، پس این دولت اگر قوانین میسازه که قوانین مبارزه با فساد و تبعیض نشان میده، مردم خود به خود سیستم حکومتی را در این راه کمک میکنن. مردم خودشون جزء از افراد قرار میگیرن، جزء از افراد اجتماعی قرار میگیرن که مبارزه با فساد و تبعیض کوشش میکنن که خودشان ترویج بتن در جامعه. و همون سیستمی که توسط حکومت به وجود آمده، مردم هم با او یک جای میشه. به همین دلیل است که مبارزه با فساد و تبعیض در تمام سطوح حکومت و جامعه باید در اولویت قرار بگیره. وقتی مردم دید که در اولویت حکومت قرار داره مبارزه با تبعیض و فساد، خود مردم کوشش میکنن که ایجاد شفافیت کنن، در سیستم پاسخگویی را به وجود بیارن، دولت مجبور به پاسخگویی کنن و کوشش بیشتر خود مردم برای ایجاد عدالت اجتماعی داشته باشه. پس روش‌های مردم روش‌های اجتماعی و مدنی هست که نقش خود بر تامین عدالت اجتماعی در سایه حاکمیت قانون، حاکمیت پالیسی‌ها و استراتژی‌های عدالت اجتماعی میتونن ایفا کنن. ما میتونه بگیم تقویت مشارکت اجتماعی و سیاسی بر تحقق عدالت اجتماعی بسیار ضروری است. دولت ها فرصت ها را میسر بسازند، تقویت کنند مشارکت اجتماعی و سیاسی را و افراد جامعه در فرایند تصمیم گیری و سیاست گذاری مشارکت فعال داشته باشند. تقویت دموکراسی و تضمین حقوق شهروندی همه افراد میتوانند با برقراری عدالت اجتماعی کمک مثلا وقتی ما قانون انتخابات می داشته باشیم که فرصت بیشتر برای اشتراک مردم در پروسه انتخابات می داشته باشه و مردم آگاهانه میرن در پروسه های سیاسی چون انتخابات سهم می گیرن، هم نقش اجتماعی خود ادا می کنن هم نقش سیاسی خود. خامخا وقت دولت قوانین و فرصت ها را میسر می سازه، مردم از اون فرصت ها و قوانین استفاده می کنن و نقش خود در تامین عدالت اجتماعی با دادن رای واضح تر می سازن. اینجا می تانیم بگویم که یک شهروند فعال شهروند است که از پروسه انتخابات هم در رابطه با کاندید کردن و هم در رابطه با انتخاب کردن نقش فعال داشته باشه. پس هر شهروند وقت متقاعد بشه که دولت زمینه عدالت اجتماعی را مساعد ساخته، دولت زمینه مشارکت اجتماعی و سیاسی اتباعی خود اتباعی جامعه را فراهم ساخته، هر فرد مسئولانه میره از این مشارکت اجتماعی و سیاسی استفاده میکنه و نقش فعال می داشته باشه. همچنین حمایت از گروه های آسیب پذیر در جامعه که توجه ویژه به گروه های آسیب پذیر جامعه توسط دولت صورت بگیره، مانند گروه های آسیب پذیر معمولا در جامعه زنان را تعریف میکنن، کودکان و اقلیت های قومی و نژادی مذهبی و افراد که بنیازهای ویژه میتونن نقش مهمی در ایجاد عدالت اجتماعی داشته باشن. وقتی 50% نفوذ جامعه از حقش محروم است، پس حکومت هیچ کوشش برای تامین عدالت اجتماعی نکرده. پس مردم هم هیچ کوشش نمیکنن در این پروسه سهم داشته باشه. شما فکر کنید که اگر میار تارما بخواه انتخابات برآورده، هیچ زن در انتخابات اشتراک نمیکنه و همچنین مردها در کمتر در انتخاب در پروسه وجود از کسایی که متقاعد با طالب هستند در پروسه انتخابات حصه نمیگیرن. میگن نصف نفوذ جامعه از حق خود محروم هستند، ما چرا بریم رای بدیم؟ اینا خودش نشان میده که حمایت از گروه های آسیب پذیر توسط قوانین و نقش خود دولت در ایجاد عدالت اجتماعی نقش بسیار اساسی را میتونه فراهم کنه و دسترسی برابر به فرصت های شغلی آموزشی و بهداشتی و همچنین حقوق برابر در سطح جامعه ما میتونیم بگیم که عمل کرده دولت است و مردم هم میتونه در اون نقش داشته باشه. و در نتیجه گفتم میتونیم که برای تحقق عدالت اجتماعی در یک جامعه نیاز به یک رویکرد جامعه و چندبودی است، شامل توزیع عادلانه منابع، اصلاحات قانونی، ارتقای آموزش و آگاهی عمومی. در این مسیر شخصیت های علمی و دانشگاهی نقش حیاتی دارند و آنها می توانند از طریق تحقق آموزش، مشاوره و ترویج ارزش های اجتماعی و پیشبرد عدالت اجتماعی کمک کنند و جامعه عادلانه تر و برابرتر را ایجاد کنند.
بسیار تشکر جناب استاد گرامی از پاسخهایی که به پرسشهای ما ارائه کردین. در اخیر اگر کدام حرف و پیامی باقی مانده باشد پیرامون موضوع برنامه بفرمایید.
و در اخیر میخواییم باید کسی که در جامعه افغانستان تحقیق کردیم، ریسرچ کردیم و کتاب های مختلف نوشته کردیم، من به این نظر هستم که تا در افغانستان حکومت در میان نبید که او حکومت خود منابع برابری اجتماعی و عدالت اجتماعی را خود ایجاد نکنه و به دست مردم قرار نده، هرگز هم عدالت اجتماعی در افغانستان تحقق حاصل کرده نمیتونه، چون افغانستان یک جامعه کثیر الملیتی است. اقوام مردم با فرهنگ های مختلف و زبان مختلف در افغانستان زیست میکنن، چون این جامعه بیشتر ضرورت به یک مرکز رهنمایی یا یک تمرکز استراتژیک فکری را ضرورت داره که او تمرکز استراتژیک فکری بتونه قوانین، استراتژی ها و پالیسی های را ایجاد کنه که مردم به شکل برابر از حقوق خود استفاده کنند و مردم به شکل برابر در توزیع بر توزیع فرصت ها، فرصت های شغلی، اقتصادی، فرهنگی و صحی آماده بسازند. و همچنان از نظر ما تا زمانی که برابری از لحاظ جنسیتی در افغانستان به وجود نمی و گروه وسیع از زنان افغانستان که امروز از حقوقشان محروم هستند دوباره اینا حقوق اساسی خود به دست نبرند و فعالانه در مشارکت های اجتماعی و سیاسی نقش داشته باشند، نمیتونه عدالت اجتماعی در افغانستان تامین بشه.
جناب استاد گرامی، از حضور و فرصتی که در اختیار برنامه پادکست کرامت انسانی گذاشتین خیلی ها سپاسگزار هستم. بحث‌های بسیار مهم و اساسی از سوی شما ارائه شد، امید که مورد توجه شنونده های ما قرار گرفته باشد و بتوانیم از لابلای این مباحث برای تحقق عدالت اجتماعی گام های مثبت اتخاذ شود. در پایان میخوایم تذکر بتم که هر کشور برای تامین برابری، آرامش، آسایش و امنیت برای شهروندان خود ابتدا نیاز به تامین عدالت اجتماعی دارد، چرا که در بستر عدالت اجتماعی خیلی از چالش ها مرفوع، خیلی از فرصت ها فراهم و خیلی از مسائلی که منجر به توسعه و رفاه گردد شکل بگیرد، چون عدالت اجتماعی فرصت خوبه برای انسجام، برای توحید، برای همکاری، برای رفاه و برای خودکفایی در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در یک اجتماع است و زمینه را برای ایجاد یک جامعه صلح‌آمیز، سالم، مرفه و مترقی هموار بسازد و از سوی دیگر فضای صلح‌آمیز، آرام بخش و برادری و همدیگر پذیری را برای زندگی مسالمت‌آمیز برای شهروندان یک جامعه مساعد می‌سازد. پس عدالت اجتماعی فرصت، بستر و قدرت بسیار مهم برای شکل دهی یک جامعه مرفه و مترقی در ابعاد مختلف است. با امید این که ما بتوانیم عدالت اجتماعی را در اجتماعی که زندگی میکنیم تحقق بدهیم و همه در پرتو آن درخشش، ترقی و تعالی داشته باشیم. تا موضوع و برنامه دیگر پادکست کرامت انسانی که در خدمت شما دوستان نهایت گرامی قرار میگیرم، هر یک شما را به ذات یک تا میسپارم. وقت بخیر.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ELSO در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.